اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیستم میزبان برنامه امروز چهارشنبه 16 دسامبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. در این برنامه درخواست کمک از جانب آوارگان جنگ های شمال افغانستان را که در اومه‌های مزار شریف زندگی دارند خواهید شنید. اما قبل از نشر این گزارش و دیگر گزارش های این ساعت، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ملا برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر روز سه‌شنبه به پاکستان رفت. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با اعلام این خبر در حساب تویترش افزود که ملا برادر در این سفر با عمران خان صدر اعظم پاکستان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور ملاقات خواهد کرد. با گفته سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، هدف سفر ملا برادر به پاکستان بحث روی مشکلات مهاجران و تاجران افغان است. سفر ملا برادر به پاکستان یک روز پس از آن انجام شد که تیم‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان گفتند که دو طرف برای بحث و مشوره های بیشتر روی اجندای مذاکرات صلح تا 5 جنوری سال 2021 وقفه می گیرند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان و جنرال اسکات میلر قمندان عمومی نیروهای ناتو امریکا در افغانستان روز دوشنبه با جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز اردوی پاکستان ملاقات کردند. راس ویلسن شارج دافیر سفارت امریکا در کابل خواستار توقف حملات بر غیر نظامیان و کارمندان دولتی در افغانستان شد. آقای ویلسن در واکنش به کشته شدن محبوب الله محیبی معاون والی کابل گفت که امریکا و متحدین افغان این کشور به خاطر جلوگیری از همچو حملات و حساب ده قرار دادن عاملین آن یک جا کار خواهد کرد. شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل گفت که جرم محبوب الله محیبی این بود که برای یک افغانستان بهتر کار میکرد. معاون والی کابل صبح دیروز در ساحه مکروریان کابل در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی همراه با سکرترش کشته شد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ضرب الاجل احزاب مخالف حکومت این کشور مبنی بر کنار رفتن عمران خان صدر اعظم پاکستان را از قدرت رد کرد. احزاب مخالف پاکستان به شمول دو حزب عمده این کشور یعنی حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ شاخه نواز با ایجاد یک ائتلاف بزرگ زیر نام تحریک دموکراتیک پاکستان با عمران خان تا 31 دسامبر ضرب الاجل تعیین کرده تا از سمتش استعفا بدهد. ائتلاف تحریک دموکراتیک پاکستان همچنین خواستار استعفای اعضای پارلمان این کشور شده تا از این طریق حکومت به رهبری عمران خان را سقوط بدهد. اما شاه محمود قریشی که معاون حزب حاکم تحریک انصاف نیز است روز سه‌شنبه گفت که نه عمران خان از سمتش استعفا می دهد و نه پارلمان پاکستان منحل خواهد شد. احزاب مخالف حکومت پاکستان ادعا دارند که حکومت به رهبری عمران خان با حمایت اردوی مقتدر این کشور و با تقلب در انتخابات به قدرت رسیده، اتهام که آقای عمران خان آن را رد کرده است. میچ مکانل ارشدترین سناتور حزب جمهوری خواه پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تبریک گفت. مکانل که رهبر اکثریت در مجلس سنای امریکا است، روز سه‌شنبه در سخنرانی در این مجلس همچنین گفت که تمام امریکایان باید افتخار کنند که برای نخستین بار یک زن به حیث معاون رئیس جمهور امریکا انتخاب شده است. مکانل یک روز پس از آن پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا تبریک گفت که هیئت‌های انتخاباتی در 50 ایالت امریکا برنده شدن آقای بایدن را تایید کردند. سناتور مکانل تا اکنون در مورد برنده شدن جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر سکوت کرده بود و گفته بود که دونالد ترامپ حق دارد که نتیجه این انتخابات را از راه‌های قانونی به چالش بکشد. اسرائیل در مورد همکاری در بخش برنامه‌های انکشاف دافع میزایل با کشورهای عرب حوزه خلیج که از نفوذ ایران نگرانی دارند ابراز آمادگی کرد. موشی پتل رئیس سازمان دافع میزایل اسرائیل که بخشی از وزارت دفاع این کشور می باشد روز سه‌شنبه گفت که امضای همچو توافق نامه های همکاری هنوز پیش از وقت است، ولی در آینده امکان آن وجود دارد. این در حال است که اسرائیل در طی 4 ماه گذشته با میانجیگری امریکا توانسته روابطش را با امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش عادی بسازد. پیش از توافق عادی سازی روابط اسرائیل با این 4 کشور عربی، مقام های اسرائیلی هر گونه همکاری با کشورهای عرب حوزه خلیج را در بخش هماهنگی دافی میزایل ها رد کرده بودند. پایان خبرها.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اخبار را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش های این برنامه. انجمن های افراد دارای معلولیت در غزنی از حکومت انتقاد دارند که زمینه جذب آنان را در ادارات دولتی فراهم نمی کند. آنان می گویند که در سالهای پسین بیشتر افراد دارای معلولیت موفق شدند که در بخش های مختلف تحصیلات عالیشان را به سر برسانند، اما به دلیل وابسته نبودن به گروه های سیاسی و زورمند بیکار هستند. آصف حسینی گزارش می دهد.
ناهده الفی، مسئول انجمن زنان دارای معلولیت در غزنی، به صدای آمریکا گفت که مطابق قانون باید 3% برای معلولین در ادارات حکومتی زمینه کار فراهم شود، اما این کار در غزنی نشده است. مسئول انجمن زنان دارای معلولیت در غزنی افزود که نهادهای مدافع حقوق معلولین برای جذب آنان در ادارات دولتی تلاش کرده، اما در این مدت چند فرد انگشت شمار استخدام شده.
معلولین زنانه خو هیچ دیدن نمیشه. حتی یکی از معلولین بر ما قصه کردن، گفت که ما در مکتب معلم بودم، یک روز نو وقت رفتم، یکی هم یک روز غیر حاضری کردم. مدیر مکتب به ما گفت که ای کاش که هیچ طور استخدام نمیکردم.
فضل حق هاشمی، مسئول اتحادیه معلولین غزنی، نیز گفت که بیشتر افراد دارای معلولیت بیکارن و در برخی موارد مجبور به گدایی در شهر میشوند. آقای هاشمی افزود که کاریابی بزرگترین مشکل افراد دارای معلولیت در غزنی است.
بدن نهادهای غیر دولتی هم کسی معلول جذب نمیکنن، به خاطر از اینکه نو مشکل دارن، میگه کار که نمیتونه، ولی تقاضای ما از مردمی هستن که همراز اونها همکار باشن، نوز به زمین جامعه هستن، اینا رو جلب جذب کنن در حساب کاریابی تا اینا بتونن به پای خود ساخت شون. برخورد کاری که در حساب کار همراز اشخاص معلول اصلا همکاری صورت نمیگیره. ما در زمینه کار 100% مشکل داریم، یعنی معلولین اکثرا جلب جذب نمیشه به حساب کار، اینا باید شامل کارشون با پای اقتصاد شوند، از سرکار جمع شوند. در
کمیته سویدن برای معلولین افغانستان نیز به این باور است که جنگ جاری همساله سبب افزایش افراد معلول در ولایت غزنی و دیگر مناطق افغانستان شده است. این مؤسسه همچنان از حکومت افغانستان خواستار فراهم کردن زمینه کار برای معلولین است که در بخش حرفه و دیگر مهارت‌ها آموزش دیدند. جاوید یوسف، رئیس ولایتی کمیته سویدن برای معلولین در غزنی، گفت که در سال جاری برای بیش از 50 فرد دارای معلولیت زمینه قرضه فراهم شده است. آنها کسانی هستند که حالا عواید دارند برای خانه هایشان. در گذشته بار دوش جامعه به خانواده بود و حالا تبدیل به یک منبع عواید شده است. در داخل حکومت مشکلات زیاد است و انتظار ما این است که به معلولین توجه کنند و زمینه جذب آنان در ادارات دولتی فراهم شود و با آنان کار داده شود. از سوی دیگر، دوست محمد نصرت، رئیس شهدا و معلولین غزنی، گفت که آمار دقیق از کارمندان دارای معلولیت در غزنی وجود ندارد، اما برای جذب آنان تلاش میکنند.
فعلا ما هر وقت اعلان میکنیم که کسی واجد شرط باشه یا پنتون خوانده یا مکتب خوانده و اسنادهای خود برای ما بیاره که ما معرفی کنیم به آنمو. هر جایی که ضرورت استخدامش از ادارات نیست که جذب نکرده، جذبم کرده دیگه. و معلومه، گفتیم که واجد شرایط هم بس زیاد معلوم پیدا نمیشه، پیدا شوه ان شاء الله جذب میکنه.
بیش از 2000 معلول در ولایت غزنی ثبت ریاست شهدا و معلولین این ولایت است. شمار از این معلولین ادعا دارند که حکومت امتیازاتشان را به موقع پرداخت نمی کنند.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
در ادامه گزارش ها، نشر گزارش های تحقیقی در افغانستان و دلیل وضعیت نابسامان امنیتی و سیاسی دشوار است. اطلاعات روز از محدود رسانه هایی است که با نشر گزارش های پژوهشی می خواهد با پدیده فساد اداری مبارزه کند و در کاهش این پدیده مؤثر واقع شود. مدیر مسئول این روزنامه که جایزه سال 2020 سازمان شفافیت بین الملل را به دست آورده است می گوید که عدم دسترسی به اطلاعات و فشارهای سیاسی و امنیتی و دلیل نشر گزارش های تحقیقی کار آنان را دشوارتر ساخته است. این گزارش را از سمسامه سیرک می شنویم.
اتاق گزارشگران اطلاعات روز، خبرنگاران در کنار توجه به بازتاب گزارش های روزمره تلاش می کنند روی سوژه های تحقیقی نیز کار کنند. لیاقت لایق تازه ترین گزارش تحقیقی اطلاعات روز را در مورد مصرف بیروی از بودجه احتیاطی کد 91 کار کرده است.
ما بهترین قانون دسترسی به اطلاعات در سطح جهان و کشورها داریم، اما در سطح عمل باور و فرهنگ تطبیقش وجود ندارد. در عموم یک احساس های تهدید و ترس بدون شک وجود دارد که وقتی در کوچه ها میریم یا از دفتر بیرون میشیم، و خصوص گزارش تحقیقی که اخیراً من کار کردم روی گزارش جزئیات مصارف کد 91 پلیسی جنجال های زیاد را ایجاد کرده در کشور.
زکی دریابی با تأسیس اطلاعات روز کارش را با امکانات ابتدایی آغاز کرد، اما اکنون نام این رسانه با گزارش های تحقیقی پژوهشی گره خورده است.
از فعالیت اطلاعات روز نزدیک 10 سال می گذرد. اخیراً زکی دریابی مدیر مسئول این روزنامه جایزه شفافیت بین‌الملل در سال 2020 را به دست آورده. او به دلیل نشر گزارش های تحقیقی در راستای مبارزه با فساد این جایزه را به دست آورده است. هرچند به دلیل نشر این گزارش ها بارها با چالش مواجه شده و به نهادهای عدلی معرفی شده.
دسترسی محدود به اطلاعات، عدم تطبیق قوانین موجود در راستای حمایت از رسانه‌ها، تهدیدات امنیتی، فشارهای سیاسی و برخورد سیاسی با گزارش‌های پژوهشی از چالش‌ها سد راه اطلاعات روز است.
به لحاظ عملی آنچه که تجربه کردیم در اطلاعات روز، بحثی حمایت از آزادی بیان یک تفاوتی بسیار چشمگیر با تعهدات داره که حکومت به عنوان چک تست به جامعه جهانی را منتقل میکنه و در عین حال در قوانین افغانستان درج است.
گزارش تحقیقی اطلاعات روز که هفته گذشته نشر شد، خشم شماره از مقامهای بلند پای حکومت افغانستان را برانگیخت. برخی از مقامها که نامشان در این گزارش آمده، اطلاعات روز را به نشر گزارش یک جانبه و نامتوازن متهم ساختند،
که گویا کد 91 یک چیز مجزا از بودجه رسمی دولت است و متاسفانه ذهنیت که به وجود آمده ای است که ای به خاطر امتیازگیری های شخصی از او استفاده میشه.
اما مسئولان اطلاعات روس این اتهام ها را نمیپذیرند و میگویند که به کارشان در راستای مبارزه با فساد اداری و انعکاس نابسامانی های موجود ادامه میدهند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدای ما را از واشنگتن میشنوید. آوارگان جنگ های شمال افغانستان که در اومه های شهر مزار شریف زندگی دارند از حکومت کمک میخواهند. این آوارگان جنگ میگویند که شبها را به نان سپری میکنند و نگران ادامه زندگی در زمستان سرد زیر خیمه ها هند. مسئولان مهاجران و عودت کنندگان در بلخ می گویند که از مجموع 25,000 خانواده تنها برای 1,000 خانواده کمک در اختیار دارند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می دهد.
صدها خانواده ای که از جنگ های شمال افغانستان آواره شدند در اومه مزار شریف مرکز ولایت بلخ از کان یافتند. آوارگان در مزار شریف به خیمه های باد لرزان پناه بردن تا سفیر گلوله های جنگ را نشنوند و از گزند سرمای زمستان در امان باشند. در میان خیمه ها زن 40 ساله خسته از جنگ با 8 فرزندش زندگی دارد. حکایت های کیمیا مانند صد آواری دیگر جنگ است، قصه هایی که با عشق آغاز می شود. کیمیا در یک خیمه با 3 دختر و 1 پسرش به سر می برد، خیمه ای که تمامی لوازم آن به 1 دوشک و 2 تا بالش خلاصه می شود. بس
اینه می تا در نه و چیم خواستیم، هیچ جای نیست که یک سعید چیز کنه. مینه دختره که مینه خانه خوارش روی گد و مریض شد، همینجا شفاخانه برده بود. حالا خانه خوارش از در نمزه اگه امال اومد که من گفتم چطور شد؟ مادر گفت پایش حال درد میکنه، نمیتونه میگه خستم. من گفت غیر چطور کنم؟ من چیزی نداشته باشم چی رقم؟
آوارگان جنگ های شمال افغانستان در بیش از 10 محل در رومه های مزار شریف مسکن گزیده ان. با گذشت هر روز از سرمای زمستان به شمار این آوارگان افزوده می شود. زمستانی که خستگی ناشی از جنگ را برای آوارگان دوچند می سازد. زین الله نماینده این بجا شدگان داخلی می گوید که در این بخش مزار شریف 480 خانواده زندگی دارند.
یعنی منجا 460 فامیل منجا زندگی میکنه، زیر خیمه کرای اولی مردم یعنی منجا زندگی میکنه. بسیار حالت مشکلات زندگی میکنه. همه روزا شوم برپا، روزم برپا از جنگ، از ولایت های مختلف اینجا آمده. مثلا هیچ چیز خدا نیست، سمنگان، سرپل، پاریاب، جوزجان، یعنی ولایت های مختلف اینجا آمده، هیچ چیز خدا نیست.
محمد 35 ساله از آوارگان جنگ ولسوالی قیصار ولایت فاریاب است. میگوید جنگ فرزند 10 سالش را از او گرفته است. محمد میگوید که برای زنده ماندن همسر و 3 فرزندش بابل خواباره شده است.
مثلا قوم خیش جات همونطور از دست داده گشتیم. فعلا در پروژه نظر محمد فاریابی زندگی میکنیم. 100 خانه 200 خانه همونطور هستیم. به زیر خیمه هستیم. نه کسی دم توجه کده است، نه کسی دم تعالی کدام چیز کمک کده گیست.
سید مسعود قادری رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان بلخ میگوید که 25 هزار خانواده بیجا شده در این ولایت مسکن گزیدند. اما با گفته قادری این دیاست تنها برای 1000 خانواده به شدت نیازمند می توانند کمک توزیع کنند.
کمک های زمستانی قرار است که به زودی و انقریب موصلت ببرزه، از جانب موسسات همکار و همچنان از جانب حکومت اسلامی افغانستان، وزارت امور مهاجرین. 1000 کمک قرار است که برای طبقه بیجا شده و عودت کننده موصلت ببرزه و این کمک ها برشان مطابق معیارات، مطابق شرایط زمانی و معیارات که بنابر میکانیزم و پالیسی ها است برشان رسیدگی شد و توزیع شد.
پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که تشدید خشونت ها در افغانستان نگران کننده است و غیر نظامیان را مجبور کرده است که محلات اصلیشان را رها کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها
در ادامه گزارش ها. استرالیا در مورد ممنوعیت واردات زغال سنگ که توسط یک رسانه دولتی چین نشر شد از آن کشور وضاحت خواست. اختلاف نظرهای سیاسی در حال افزایش بین دو شریک تجارتی همزمان با طیف وسیع از تعرفه ها و محدودیت هایی است که بیجینگ بر صادرات محصولات کشاورزی استرالیا اعمال کرده است. فل مرسر خبرنگار صدای امریکا از سیدنی در مورد گزارش دارد که سحر عظیمی تقدیم می کند.
ممنوعیت صادرات زغال سنگ و چین میلیاردها دلار برای استرالیا هزینه در بر دارد و تنش‌های بین دو کشور را بیشتر ملتهب می‌کند. روزنامه گلوبال تایمز گفته است که این پالیسی جدید استرالیا را از تجارب پرسود زغال سنگ در چین منصرف می‌کند. این نشریه که به نظر می‌رسد مورد تحریم دولت چین است، گزارش داده که این اقدام باعث ایجاد ثبات در قیمت زغال سنگ می‌شود. چین از ماه اکتبر به این سو به طور غیر رسمی واردات زغال سنگ استرالیا را ممنوع کرده است، زیرا گفته می شود محموله ها از کیفیت پایین تری برخوردار بودند و مقامات در کانبرا در صورت صحت گزارش های گلوبال تایمز در تلاش بهبود کیفیت آنند. سال گذشته چین مبلغ 10.5 میلیارد دلار زغال سنگ استرالیایی خریداری کرد. هیچ اطلاعی رسمی از سوی بیجینگ در مورد هر گونه ممنوعیت اعلام نشده است، اما سایمن برمنگام وزیر تجارت استرالیا از چین خواسته است تعهدات تجاری خود را حفظ کند.
We see these reports and obviously again deeply troubled by them. They, if true, would indicate discriminatory trade.
ما این گزارش ها را میبینیم و بدیهی است که مجددن به شدت از آنها ناراحت شده ایم. در صورت سطح این موارد نشان دهنده اعمال تبعیض‌آمیز تجارت توسط مقام های چینایی است و ما از آنان میخواهیم که این عمل را به سرعت رد کنند و به گونه ای که مطابق با اصول بازار کار است به شکل متداوم نشان دهند که آنان به تجارت بر مبنای تعهداتشان با عنوان عضو سازمان تجارت جهانی و پیمانهای تجارت آزاد عمل خواهند کرد.
چین با خرید 40% کالاهای استرالیای خود مهمترین شریک تجاری استرالیا است. اختلافات سیاسی بین دو کشور در سالهای اخیر روابط صمیمانه را به تلخی تبدیل کرده است. انتقادات استرالیا از نحوه مدیریت کووید 19 سوی چین نیز موجب خشم رهبران چین شده. در مورد سوابق حقوق بشر بیجینگ، گسترش نظامی چین در دریای چین جنوبی و دموکراسی در هنگ کنگ اختلاف نظرهایی وجود داشت. کارشناسان معتقدند استرالیا تحت فشار چین قرار دارد تا سیاست خارجی خود را تغییر دهد. ناراحتی دیپلماتیک همزمان با طیف وسیعی از تعرفه‌ها و محدودیت‌های صادرات کشاورزی استرالیا به ارزش میلیاردها دلار رخ داده است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم من محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
توجه نمایید با آخرین گزارش این ساعت. اولین دوزهای واکسین ویروس کرونا که از طریق دولت فدرال تایید گردید روز دوشنبه و کارمندان مراقبت های سی در خط مقدم در امریکا تجویز شد. مقامات سی این تحول را چرخش قابل توجه در مبارزه با ویروس کرونا می دانند که تنها در ایالات متحده بیش از 300,000 قربانی گرفته است. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم نجیبه خلیل می شنوید.
شروع اولین دور واکسیناسیون در ایالات متحده در واقع نقطه عطف در نبرد علیه ویروس کرونا است. ساندرا لینزی، نرس بخش واقعات عاجل یکی از شفاخانه ها که شاهد رنج و مرگ تعداد کثیر مریضان ویروس کرونا بوده است، بیدرنگ حاضر به گرفتن واکسین شد. ساندرا می گوید:
امیدوارم این آغاز پایان یک دوره دردناک در تاریخ ما باشد.
تطبیق این واکسین ها در یک زمان حساس و با تلفات بیشتر از 300,000 نفر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده آغاز کردید. این بیماری همگیر همچنان شفاخانه ها را تحت فشار قرار داده و اقتصاد کشور را ضربه شدید زده است. اما اولین محموله های واکسین کمپانی فایزر که از طرف اداره غذا و دوای ایالات متحده تایید گردید به 636 ساحه در سراسر ایالات متحده انتقال داده شده و واکسین دوم آن ممکن در اواخر این هفته، شاید روز جمعه، از طرف اداره غذا و دوای ایالات متحده تایید گردد. الکس ازار، وزیر صحت و خدمات بشری ایالات متحده، میگوید امیدواری در راه است.
As we speak, vaccine is arriving at sites and trucks and planes
همین حالا که صحبت میکنیم واکسین به ساحات مختلف از طریق لاری ها و تیاره های متعلق به خدمات بوستی و فدکس انتقال داده میشود تا این تولیدات نجات دهنده به مکان هایی که امریکایی ها آنها را دریافت میکنند برسد. محموله واکسین های آخر هفته 2,900,000 دوز است که برای واکسیناسیون 2,900,000 نفر کافی است.
شروع کار واکسیناسیون دست جمعی برای افراد است که در معرض بیشترین خطر قرار دارند، مانند کارکنان مراقبت های صحی و ساکنان اقامتگاه های سالمندان. انتظار نمی رود که واکسیناسیون برای عموم مردم تا آخر بهار سال 2021 در دسترس قرار گیرد. کارشناسان امیدوارند که زمان کافی برای ترغیب افراد بدبین باشد. تی اس هاروی پروفسور دانشگاه وندربیلت میگوید
موجودیت واکسین به تنهایی همگیری ویروس کرونا را خاتمه نمی دهد. آنچه شما نیاز دارید جمعیتی است که مایل به پذیرش واکسین باشند.
در همین حال دکتر بیل پتری متخصص امراض عفونی میگوید میزان مبارزه و رهایی از ویروس کرونا فراتر از جمعیت ایالات متحده است. بنابراین نیاز به یک رویکرد چند جانبه برای پایان دادن به آن موجود است. دکتر بیل پتری میگوید
ما نمیتوانیم این را کنترل کنیم مگر اینکه مردم در همه کشورهای جهان واکسین شوند. در غیر این صورت ما با شیوع مداوم و مشکلات دوامدار مواجه خواهیم بود.
چندین کشور از جمله انگلستان و کانادا نیز واکسین فایزر را مجاز دانستند و سازمان جهانی صحت گزارش داده است که بیش از 50 واکسین ویروس کرونا در حال آزمایشات انسانی در سراسر جهان وجود دارد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز میکند. تا هفته شما را به خدا میسپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.